شما رو قانع میکنه که اون نوشابه رو انتخاب کنید و در واقع عملی متناسب با اون پیام تبلیغاتی انجام بدید. فن ترس. این فن تا حدودی در مقابل تداعی معانیه. در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی حرف زده میشه، مثل بوی بد دهان، تروریست، عدم رعایت حقوق بشر. مثلا یکی از راه‌های سیاستمداران در تبلیغات انتخاباتی همینه که شرایط موجود رو ناخوشایند و برجلوه بدن تا خودشون و راه حلشون رو نجات بخش وضعیت ترسیم شده معرفی کنند. فن طنز. موقعی که میخندیم احساس خوبی داریم، بنابراین اگه یه آگهی تبلیغاتی بتونه ما رو بخندونه، میتونه این احساس خوب رو در ذهن ما به محصول مورد نظرش پیوند بزنه.
خب رسیدیم به ساعت 10. تو این فرصت همکارانم برنامه خاتون رو براتون آماده کردن به مدت 51 دقیقه.
خاتون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان و سلام به پیشگاه شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. از شبکه رادیوی گفتگو با افتخار به اتفاق سایر همکارانم خدمت شما شنوندگان محترم میرسیم و از زنان و مادران نمونه و موفق این سرزمین با شما گفتگو میکنیم. خدا رو شاکرم از این که این افتخار و توفیق رو دارم که در هر برنامه خاتون با یکی از زنان و مادران موفق این سرزمین آشنا میشم و تلاش میکنم در گپ و گفتی که با ایشون دارم بخشی از تجربیات شیرین و دلچسب و شنیدنی ایشون به عنوان مهمان برنامه رو بشنویم و با یک زن و مادر موفق این سرزمین بیشتر آشنا بشیم. امروز هم مهمان عزیزی دارم که شما بعد از شنیدن یک بخش کوتاه موسیقی برگردید و به اتفاق میزبان مهمان امروز برنامه خاتون باشیم.
همه ما میدونیم که هیچ جای دنیا آرامش و امنیت آغوش مادرمون رو نداره. اینجا ما در هر قسمت از برنامه رادیویی خاتون با یک مادر گفتگو میکنیم. لطفاً ما رو بشنوید.
خوش آمدید به برنامه خاتون امروز. من با افتخار مهمانم رو خدمت شما معرفی میکنم. در خدمت سرکار خانم ریحانه رقیمی هستیم، مادر دو فرزند، متولد 76 و دانشجوی ترم آخر رشته کارشناسی. من اولی معرفی کلی از مهمانم داشته باشم که بدونید یک گفتگوی جذاب رو در خدمت ایشون خواهیم داشت. خانم سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. من اجازه دارم شما رو با اسم کوچیکتون صدا کنم؟ زنده باشید. ریحانه جان خیلی خوش اومدی به برنامه خاتون. خوشحالم از اینکه شما رو میبینم.
واقعا باعث افتخاره.
لطف شماست. ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید. الان در حال حاضر شما 24 سالتونه.
بله.
و صاحب دو فرزندید.
بله.
فرزندانتون چند ساله؟
پسر بزرگم متولد سال 95 هست و پسر کوچیکم متولد سال 98.
یعنی یه پسر 5 ساله و یه پسر 2 ساله بله. دارین. دانشجو ترم آخرم هستین. بله. چی میخونین؟
من گیاهشناسی میخونم از دانشگاه الزهرا. ان شاء الله ترم آخر است.
ان شاء الله دفاع بعد انجام بدین؟
نه. برای ما رشته کارشناسی دفاع نداره.
خب خدا رو شکر که این دغدغه رو نداره. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خیلی جذابه برای من که مقابل یک جوان دهه 70 نشستم که اینقدر موفق بوده، صاحب دو فرزنده، مشغول ادامه تحصیله و پر از انرژی. یعنی انرژیت رو با خودت آوردی به استودیو ما.
زنده باشید.
ممنونم. خب برگردیم به 6 7 سالگی ریحانه. در چه فضایی رشد کردی، بزرگ شدی، خانواده چند فرزندی بودین؟
من حالا بگم متاسفانه ما دو تا خواهر هستیم.
خب
و خیلی دوست داشتم که حداقل یه برادر یا یه خواهر دیگه داشته باشم. خیلی شر و شور بودم، خیلی پر انرژی بودم و فضای خانواده‌ام خیلی فضای خوبی بود. یعنی همیشه با ما راه می اومدن، با این حجم از انرژی ما راه می اومدن.
فرزند اول بودی؟
من فرزند دوم هستم.
دوم بودی. خب
و خیلی خوب بود. از کودکیم خیلی خاطره خوبی دارم.
خدا رو شکر. پس یه کودک شر و شورم بودی به گفته خودت. اوضاع درسی چطور بود؟
همیشه دیگه تقریبا شاگرد اول بودیم. حالا تعریف از خود نباشه.
نه خانم.
اون چیزی بود که میگفتن.
بله.
و تا اینکه دیگه رسید به سال کنکور که حالا ادامهش رو خدمتتون
بله. عرض می‌کنم. خب پس درست خوب بوده. با خواهر بزرگم دیگه هر چی دلت خواسته شیطونیا رو کردی، رسیدی به دبیرستان. بله. چه رشته تحصیلی؟
تجربی خوندی.
تجربی. به خواست بله. خودت یا اصرار خانواده؟
نه، خیلی تجربی دوست داشتم. دوست داشتم که داروسازی بخونم و حالا به دلایلی که دیگه در ادامه میگم نشد.
خیلی عالی. خب پس با این بعدن میگم های شما من بیشتر دارم تشویق میشم سری بریم تو همون قسمت. خب رسیدی به پیش دانشگاهی.
درست.
ادامه دادی درس خوندن و جدی برای کنکور دید.
بله، من خب معدلم خیلی بالا بود و معدل سال سومم و به شدت داشتم درس میخوندم. از همون تابستونی که سال کنکورم بود روزی 8 ساعت مرتب درسمو میخوندم و دیگه مشاورام گفته بودن که میتونم مثلا اون رشته که دوست دارم، حالا من داروسازی دوست داشتم و گفتن که میتونی قبول بشی. حالا بیشتر از اونم میگفتن که میتونی قبول بشی. و مهر ماهش بود، مهر ماه سال 93 بود که خانواده همسرم اومدن خواستگاری و دیگه شرایط جور بود. قبل از اون هم میمدن ولی خب
بله
شرایط نبود دیگه. و وقتی که عقد کردیم من خودم، یعنی اینجا میگم که تقصیر خودم بود. اینا از همین الان میگم به اونایی که میشنون که خودم تنبلی کردم. حالا به اسم این که توی دوران نامزدی هستم و اینا یه مقدار انگیزم کمتر شد و یه کوچولو کمتر کردم ساعتهای درسیمو که خب حالا مثلا باعث شد که اون رشته که خودم میخواستم قبول نشم.
الان رشته خوبی داری درس میکنی؟
بله. حالا همین که من دانشگاه دولتی قبول شدم یه مقدار تعجب برانگیز بود برای اطرافیانم که
اون یه کلاً یه دفعه رها کرده بودی.
رها کرده بودم و الان با این تجربه‌ای که الان دارم اگه برگردم به اون زمان قطعاً خوب میخونم و این بهونه است. یعنی که مثلا یکی بگه من ازدواج کردم نتونستم بخونم، واقعا به نظر من بهونه است.
مدیریت زمان باشه حل همه
چی. قطعاً بله. مدیریت زمان باشه حتی پزشکی هم میشه قبول شد. اینو بله. واقعا دارم میگم. بله.
پس شما 17 سالگی ازدواج کردی؟ بله. با این اوصاف
ما یک ماه قبل کنکور عروسی کردیم، رفتیم خونه خودمون.
خیلی خوب قبول شدی.
بله.
یعنی شما هم دوران عقد و نامزدی رو داشتید، هم آماده شدن برای برگزاری مراسم عروسی، جشن عروسی هم گرفتین، یک ماه بعدش هم تو کنکور شرکت. اصلا واقعا بعد برای تشویق ویژه انجام بشه. خب نگفتن بهت که حالا افراد جامعه، معلم، همکلاسی، فامیل، دوست، آشنا نگفتن که ریحانه حیفه بابا اینقدر اوضاع درسیت هم خوبه، حالا چه وقت ازدواج کردن هستش؟
ما توی خانواده خودمون، یعنی پدر و مادرم، چون از همون موقع این اعتقاد رو پدرم داشتن که زندگی همیشه توی اولویته و درس تو اولویت نیست، درس اولویت بعد از سر و سامون گرفتن زندگی است. تو خانواده خودم که هیچ مشکلی نبود. توی اطرافیانم که خب مدرسه به خاطر یه مقدار سختگیریایی که بود، حالا نمیدونم الانم هست یا نه، که
اگه الان همچنان هست
بله، میدونستن که اگه متوجه میشدن دیگه سختگیری ها رو ادامه میدادن، نمیذاشتن که من برم مدرسه. برای همین دیگه ما چند تا کپی از صفات شناسنامه هم گرفتیم، اونا رو بردیم دادیم به مدرسه، بعدش دیگه عقد کردیم که تو اسم شناسنامه ثبت بشه. و چرا اصلا به مدرسه نگفتیم؟ اگه میگفتیم که قطعا واکنش منفی میگرفتیم ازشون. و توی فامیل چرا، خب بعضی ها خیلی تعجب کردن، چون تو فامیل خانواده ما یه مقدار چیز عجیبی بوده این قضیه که بخواد مثلا توی این سن کسی ازدواج بکنه. بله، ولی توی جامعه نه، یعنی اونایی که شنیدن، اونایی که هم تیپ خودم بودن، نه خیلی منفی نبود، ولی نظرات منفی داشتیم که من خودم به شخصه اصلا اهمیت نمیدم. اهمیت نمیدادی؟
ازدواجتون به شکل سنتی انجام شد؟ بله. از اقوام آشنایان بودن؟
نه اقوام نبودن، سنتی بود، ولی خب دیگه این طوری نبوده که مثلا بگم حالا اجباری بوده باشه یا خودم دوست نشوشم. خیلی خیلی اهمیت میدادم به نظر هر دو طرف که حتما بپسندیم. بله. و کاملا
با همسرتون پیش شرط گذاشتید که من حتما میخوام ادامه تحصیل بدم؟
بله. و همسرم موافق بودن، در باره کار کردن هم همینطور موافق بودن، خدا رو شکر تا الان هم همکاری کردن.
خب الحمدلله. بله. هیچ محدودیتی وجود نداشت، شما آگاهانه کاملا همسرتون رو انتخاب کردید و وارد یک دوره جدیدی از زندگیتون شدین در حالی که 17 سالتون هم بود.
بله.
دانشگاه شرکت کردین، حالا با در واقع اون یک سال طلایی که کلی تجربیات خوب دارید اما درس خوندن توش حالا خیلی جایگاهی نداشته و شما وارد دانشگاه شدین.
بله.
چند سالگی فرزند اولتون به دنیا آمد؟
من 19 سالم بود.
آها.
سال 95 19 سالم بود، ترم 3 دانشگاه بودم.
بله.
که به خاطر که اون موقع حضوری بود و خب من خیلی کمکی و اینا به اون صورت نداشتم و چند ترم مرخصی گرفتم، سر پسر بزرگم 4 ترم مرخصی گرفتم و همین باعث شد که خیلی عقب بیفته.
بله.
دانشگاه هم و خودم 2 سال اول خودم پیشش بودم. بعد از اینکه 2 سال شد دیگه با کمک حالا خانواده، کمی مادرم و همسرم، کمی هم مهد کودک میذاشتمش.
بله.
دیگه ادامه دادیم تا اینکه پسر دومم به دنیا اومد و این قضیه کرونا شد که از این جهت برای ما خوب بود. حالا خود کرونا که جریان منحوسی بود، ولی برای من از این جهت خوب شد که تونستم کنار پسر دومم همزمان درسم هم بخونم و مجازی بخونم که بتونم دیگه ایشالله این ترم فارغ التحصیل بشم
به امید خدا انشالله. بعد چجوری زندگی رو مدیریت میکنید؟ به حال صاحب 2 فرزند کوچولو هستین، درس میخونی، حالا به لحاظ سن و سال هم که خب به حال هنوز اون شور و هیجان یک جوان رو داری الحمدلله، که انشالله همیشه این حس و تراوت با شما باشه، چجوری مدیریت میکنی؟ گفتی یه کوچولو همسرم، یه کوچولو مامان، حالا مهد کودک هم که بوده در کنارش.
بله.
ولی فکر کنم حجم اصلی کار به دوش خودته.
بله دقیقا، من مهد کودک میبردم، پسر بزرگم رو اون موقع، و خب مهد کودک هم فضاش یه جوری بود که حالا من میام کسی کمکی داره اونجوری خیلی راحت تره، تا جایی که بشه مهد کودک یه مقدار مثلا بچه مریض میشه.
بله،
فضاش به درحال فضای خیلی امنی که توی بله خانواده هست نیست، و خب خیلی مریض میشد اون موقعی که میبردمش، یعنی هفته یه بار تب داشت، بدنش دونه میریخ، ما اصلا این دیگه رویه‌مون بود. و من خب مثلا با اساتید صحبت میکردم، خیلی هاشون همکاری میکردم، ولی خب بعضن هم بودن اساتیدی که سختگیری هاشون رو داشتن دیگه، مثلا بعضی روزا که مجبور نبودم، امتحانی نداشتم، نمیرفتم دانشگاه دیگه، مریضداری میکردم یه جورایی.
بله.
ولی مادرم بعضی روزا میومدن و همسرم هم دستشون درد نکنه که بعضی روز از کارشون میزدن و میمونن که من
بتونم داده بودن به شما که همراهتون خواهند بود دیگه.
بله.
گفتید بعضی از اساتید اون همکاری لازم رو نداشتن.
بله.
چجوری بود این همکاری نداشتن؟
خب توی دوره بارداری من خب دانشگاه میرفتم دیگه، اون ترمی که میرفتم بالاخره پله بالا پایین رفتن زیاد بود، ساعتایی که باید توی دانشگاه میبودم زیاد بود، و این خب برای یه مادری که باردار هست سخته. و خب خیلی از اساتید میگم چون ما دانشگاهمون دخترونه است، اکثر اساتیدمون خانم هستن.
اصلا خواستم به همین اشاره کنم که چه جالب، اغلب اساتید شما باید خانم ها باشن.
بله، اکثر اساتیدمون خیلی همکاری میکردن. مثلا من نامه پزشکم برده بودم، گفتن اشکال نداره شما تو خونه باشین، جزوه‌ها رو بگیرین، من غیبت‌ها رو براتون موجه میکنم. ولی بودن چند تا اساتید مرد که خب اونا یه مقدار سختگیری داشتن و مثلا گفتن که اگه بیفتی اما نیا، ولی خب نمره رو باید بگیری دیگه، ما هیچ ارفاقی بهت نمی کنیم. و بعضی از اساتید خانم هم بودن که خب مثلا عصبی می شدن، می گفتن که حالا الان وقتش بود، حالا دو سال دیگه لیسانستو می گرفتی دیگه، وای می استادی بعدش. و از این حرفا خب می شنیدم زیاد، مخصوصا سر پسر دومم که دیگه خیلی تعجب کردن. اساتید گفتن دیگه تو چرا وای نمیستی لیسانستو بگیری. و خب یه مقدار بله، بعضی از اساتید توی مثلا نمره دادن ها باعث شدن که خب یه کوچولو معدلم بیاد پایین.
خب این در واقع موانعی که برای شما به وجود می اومد، باهاش چجوری مواجه می شدی؟ چجوری حل و فصلش می کردی؟
راستش من چون همونطور که توی خانواده تربیت شدم، اولویت اولم همیشه زندگی بود، هیچ وقت درس رو هیچ وقت اولویت قرار ندادم. یعنی همین الانش که ترم آخر هستم و چند تا امتحانم مونده که بدم تموم بشه، باز هم همین الان اگه بگن مجبور بشم انتخاب کنم، قطعا خانواده‌ام انتخاب میکنم. یعنی خیلی برام مهم بود، برای همین اصلا اینطوری نبود که بگم حالا لیسانسمو بگیرم یا ارشدمو بگیرم ادامه بدم، وقت زیاده. همیشه گفتم اونها رو بعدن اگه بشن انجام میدم، ولی خب خدا رو شکر تا الان با همدیگه جلو اومدن. و شده مثلا شبایی بود که مثلا تا ساعت یک بچه ها مثلا گریه میکردم، میخوابوندنشون، بعد خودم تا 3-4 میشستم درس میخوندم برای امتحان. یعنی اینا رو هم تحمل میکردم، میگفتم باید اینا رو انجام بدم، اینجوری نباشه که کم بیارم. بالاخره بهونه همیشه هست دیگه. من که بچه هم که میاد مدیریت زمان یه مقدار بهتر میشه به نسبت زمانی که بچه نیست، چون وقت کمتره، درنچه بیشترین استفاده رو بعد ببرم از همون وقت کم. اینطوری بود که همکاری می که همسرم هم خیلی کمک کردن، اینجا یه تشکر ویژه بکنم ازشون. شبای امتحان کلا بچه‌ها گردن همسرم هستن.
بله.
حسابی دیگه خسته میکنن همسرمو.
خیلی هم عالی. یه بخشی رو بشنویم به اتفاق شنونده هامون، برمیگردیم. میخوام از فضای مادریت هم برامون بگید.
حتما.
چون اختلاف سنت با پسر اولت 19 ساله.
بله.
و من خیلی دلم میخواد ببینم که یک مادر با حداقل اختلاف سن با فرزندش چگونه مادری میکنه. بشنویم یه بخشی رو به اتفاق چشمتون سلامت، به اتفاق دوستان شنونده‌مون یک بخشی رو بشنویم و برمیگردیم و همچنان با برنامه خاتون با افتخار در خدمتیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. پدر و مادرها باید بدونن که هر کودکی با طبیعت خاص خودش به دنیا میاد. بعضی از کودکان حساس و زود رنجن، بعضی ها پر جنب و جوشن، بعضی ها کاملا آرام هستن، بعضی ها کمرو خجالتی هن، بعضی ها خوشخوراکن، بعضی ها بدخوراکن، یه سری از بچه ها خوشخواب هستن، بعضی ها بدخواب. پدر مادر یادمون باشه همه این تفاوت ها باید در جای خودش محترم و قابل قبول باشه. هر کودکی تو زمینه خاصی دارای استعداد و علاقه است، این یک امر کاملا طبیعیه و ما والدین باید این تفاوت ها رو به رسمیت بشناسیم. لطفا بهترین آفریده های خدا رو که تو خونه های شما قرار گرفتن و بهترین و پاکترین مخلوقات خدا هستند رو با هر شرایطی بپذیرید، نه به خاطر زین که زیبا هستن، نه به خاطر استعدادشون، نه به خاطر اینکه خوش زبون هستن یا اینکه دختر هستن یا پسر، نه، فقط به خاطر که اونها فرزندان ما هستن. اونها رو با هر شرایطی باید بپذیریم. وظیفه ماست که این هدیه های خدادادی رو جلا بدیم، پردازش کنیم و به آسمان زندگی بفرستیم و هم ما از نور وجودشون انشاءالله لذت ببریم و هم همه جامعه از وجودشون بهره‌مند بشه. بچه ها رو در هر شرایطی که هستن باید دوست بداریم و اونها توجه داشته باشیم. یادمون باشه که همه تربیت ها تو کتاب نیست، همه آموخته های بچه های ما هم پشت میز و نیمکت مدرسه نیست. معلم کودک ما گاهی رفتار ما پدر و مادر هاست، گاهی صحبت‌هایی است که می‌شنون، گاهی صحنه‌هایی است که می‌بینن، حتی رفتاری که از خواهر یا برادرشون می‌بینن. یک فیلم، یک کتاب، یک نقاشی، همه و همه اینها می‌تونه باعث شه که کودک خواسته یا ناخواسته برداشت‌هایی رو داشته باشه و چیزهایی رو بیاموزه. پس می‌تونیم به این نتیجه برسیم که اولین مدرسه و اولین آموزشگاه تربیتی هر فرزندی خونش هست. پس باید خیلی خیلی مواظب رفتار، مواظب کردار، مواظب گفته هامون و مواظب چیزهایی که به چشم و گوش بچه از همون دوران کودکی میرسه باشیم. متشکرم.
خب دوستان عزیز شنونده، من با افتخار در خدمت سرکار خانم ریحان رقیمی هستم، متولد 76، صاحب 2 فرزند پسر 5 و 2 ساله و دانشجوی ترم آخر رشته کارشناسی رشته گیاهشناسی. یادم رو به این نکته اشاره کنم، شما نویسندگی هم میکنین؟
تازه شروع کردم، الان تقریبا 1 ساله که شروع کردم و چون با بچه داری همراه خب سرعتم خیلی پایین اومده، چون که نویسندگی هم بالاخره نیاز به تمرکز داره. اگه بخوایم یک مثلا فیلمنامه ای بنویسیم یا یک کتاب بنویسیم باید پیوسته باشه و این سرعتم پایین آورده، ولی چون خیلی علاقه دارم بهش دیگه از همون فرصت شبانم استفاده میکنم. ما مادرها دیگه اکثر مادرها میدونن بله. یه فرصت یکی دو ساعت شبانه داریم بعد خواب بچه ها، از اون استفاده میکنم و با علاقه مینویسم.
خیلی عالی. خب از رابطت با بچه ها بگو، چطور مادری میکنی؟ کمی فضای مادری تو برامون توصیف کن.
مادری که واقعا بهترین شغل دنیاست برای خانم ها و اینکه اختلاف سنیم کم بود به نظر من خیلی خوب بود، از این جهت که حالا با اونایی که از خودم بزرگتر هستن صحبت میکنم، این که میگن یه کوچولو حوصله‌شون کمتره، مثلا بعضی وقتا میشنم من چه وقت کارایی میکنم با بچه ها وقت میذارم، یه کوچولو تعجب میکنم، میگن مثلا ما الان حوصله این کارا رو نداریم. خیلی یعنی بزرگترین علاقم این که خب با بچه هم وقت بگذرونم، خیلی حس خوبی، اصلا با گفتن که نمیشه انتقال داد. ایشالا که همه دختران سرزمینم ایشالا تجربه کنن این حس شیرین رو. بگم که سختی های خودش هم داره، حالا شیرینیاش اول بگم. یه شخصیت جدیدی میده، همین که آدم مادر میشه از فرزند اول و فرزند دوم یه تجربه جدیدتری داره، کلن شخصیت خیلی بزرگونه‌ای به آدم میده، نمیدونم چجوری توصیفش کنم. یعنی حالا که به خودم شاید بخواستم،
حس اقتداری در شما
خیلی
شکل میگیره،
اقتداری میده و خیلی قلب مهربونتر میشه. اون خودخواهی که تو زمان مجردی هست اونو از بین میبره و اون یه از خودگذشتگیه خیلی شیرینه به نظر من. بعضیا مثلا میگن که ما چرا باید از خود گذشتگی بکنیم و بیشتر به خودمون برسیم، ولی من این از خود گذشتگی رو خیلی دوست دارم.
بله.
و اگه به خودم بود خیلی دوست داشتم که زودتر اینو تجربه میکردم، این حس شیرین رو.
خیلی هم عالی. پس از مادری کردن لذت میبری؟
خیلی
خیلی زیاد.
بله.
مثلا وقتی داری صحبت میکنی چشمات برق
می‌زنه
و کاملا میشه متوجه شد که ریحانه از اینکه صاحب 2 فرزند هست و مادر 2 پسر عزیز و دوست داشتنی هست داره لذت میبره. خب برنامه برای آینده چیه؟ ادامه تحصیل خواهی داد؟
راستش خیلی به ادامه تحصیل از طریق دانشگاه فکر نکردم، یعنی برنامه‌م این نیست، چون که حالا با توجه به رشته خودم خیلی هدفی ندارم برای اینکه این رشته رو بخوام ادامه بدم. بیشتر دوست دارم که علاقه های خودم رو ادامه بدم. به نویسندگی خیلی علاقه دارم.
در چه حوزه‌ای می‌نویسی؟
من فیلمنامه نویسی می‌کنم و حالا چند تا فیلمنامه نوشتم، انشالله که دعا کنین
انشالله هرچی خیره.
انشالله هرچی خیره. دوستم نویسندگی رو ادامه بدم و یا اینکه مهارت یاد بگیرم. خیلی دوست دارم که هنرها و مهارت‌هامو افزایش بدم تا اینکه صرفا یه مدرک داشته باشم که خیلی هم مثلا حالا ازش استفاده نکنم. حالا این به این معنی نیستش که کسی که دانشگاه میره، خیلی از رشته ها هستن که بازار کار خوبی دارن میشه ازشون، ولی حالا من توی رشته خودم خیلی هدفی برای دنبال کردن ندارم.
شغل خاصی الان نداری؟
شغل اصلی که همون خانه‌داری هست. بله. و مادری، ولی شغلی که بیرون از خانه باشه نه ندارم.
پس آخه میدونین ذهنم رو چی درگیر کرده؟ ریحانه که اینقدر پشت کار داشته و استعدادم داشته، تلاش و تمرینم کرده، تونسته تو یه شرایط خیلی خاص وارد دانشگاه بشه، حالا در کنار تمام فعالیت هایی که داره و البته اون نقش مهم مادری و همسری که بهش افتخار هم میکنه، چرا ادامه نداره این استعداد رو؟ ادامه نداره یه رشته تحصیلی که اصلا خودت هم دوستش داری و حالت رو خوب میکنه رو چرا ادامه ندی؟ چون خودت گفتی اگه برگردی قطعا پزشکی هم میتونی قبول بشی. بله. با تمام اون شرایطی درسته. که داشتی برای کنکور.
درسته. ببینید الان حالا همین درمان پزشکی بخوام بگم، چون توی اطرافیانم دیدم یه مقدار شغل مثلا پزشکی و این دست از شغلا که خیلی بعد مثلا بیرون از خونه مادر حضورش باشه، یه یه کوچولو مغایرت داره با اینکه آدم بخواد اونطوری که باید برای بچه‌هاش وقت بذاره. و حالا امکانش برام هست که مثلا پرستاری بگیرم یا مثلا زحمت بدم به اطرافیانم، مادرم یا مثلا بقیه که بخوان کمک بکنن، اون احساس میکنم اون وظیفه اصلی ما انجام ندادم و گفتم مثلا هیچ وقت به اون مرحله انتخاب نمیرسه که بخوام بین بچه هام و یه شغلی بخوام مثلا یا یه چیزی انتخاب کنم. همیشه اولویتم هم مادری هستش و این رو اصلا بد نمیدونم حالا اینکه یه کسی مثلا از مسیر دانشگاه بخواد ادامه بده یا نده. شاید اگه یه روزی دلم بخواد که برای خواست خودم، برای اینکه مثلا دوست داشته باشم یه رشته ادامه بدم، قطعا ادامه خواهم داد، ولی اینکه بخوام یه شغلی داشته باشم خیلی از طریق رشته‌های دانشگاهی شاید علاقه نداشته باشم. بیشتر دوست دارم که مهارت یاد بگیرم و شغلی هم که دارم حتما در کنار فرزندانم باشه، داخل خانه باشه.
به نظرم میاد خیلی برات مادرانگی کردن مهمه.
دقیقا. بله. یعنی اصلا اینو بد نمیدونم که حالا مثلا یکی بگه حیفه که مثلا دانشگاه ادامه ندم، من این رو حیف نمیدونم.
در واقع این رو یک وظیفه جبر روزگارم نمیدونی، چون داری ازش لذت هم میبری.
بله. کاملا. یعنی مثلا بعضی ها من میگن حالا 4 سال لیسانس رو میگرفتی بازم دیر نمیشد که بچه دار مثلا بشی یا اینا، من گفتم مثلا اولویت من اینه که بچه دار بشم و اینکه در کنارش حالا درسم ادامه میدم، اگه بشه حتما ادامه میدم، اگه هم نشه که نه، اون اولویتمو اصلا با چیزی عوض نمیکنه.
همچنان هم مصممی رو همین تصمیمت. مسیر فرزندآوری ادامه داره؟
انشالله که دوست دارم، خدا توفیق بده. خیلی مادرانگی رو دوست دارم و دوست دارم که انشالله اگه خدا قسمت کنه،
انشالله هر آنچه که خیر هست برای خودت و خانوادت رقم بخوره. تو تربیت دوتا پسرت چقدر تلاش میکنی که بچه هایی در واقع تربیت کنی که هم موفق باشن هم پر از شور و نشاط کودکی و نوجوانی در آیندهشون انشالله باشه و همین که تصمیم های درست بگیرن؟
راستش خطا که خب خیلی زیاده، به خاطر اینکه مخصوصا سر فرزند اول که خام هستیم، تجربه نداریم خیلی، ولی حالا مثلا کتاب سعی میکنم بخونم یا توی فضای مجازی هم دنبال میکنم این که بتونم نکات فرزند پروری رو یاد بگیرم. اما اون چیزی که تجربه خودم توی این 5 سال از فرزند پروری داشتم، مهمترین چیزی که دیدم توی این زمینه این هستش که اول از همه من باید خودم رو عوض بکنم، درون خودم حال خودم خوب باشه و خودم رو ببینم تربیت کردم که بتونم بچه‌مو تربیت کنم. مثلا اگه خودم عصبی میشم، چرا مثلا از فرزندم انتظار دارم که عصبی نباشه؟ حالا این یه نمونهش بود. و این از این قضیه که بخوام تربیت بکنم، همیشه اول از همه سعیم رو خودمه که بتونم خودم رو رشد بدم که ان شاءالله بچه‌هام هم مسیر با من رشد بکنن. و دوم این که سعیم رو خیلی میکنم، چون خیلی دلم میسوزه برای بچه‌هام.
مخصوصا
پسر بزرگم، نمیدونم، همیشه شاید مادرها این حس مشترک بینمون داره که عذاب وجدانی داریم ته دلمون که همیشه کم گذاشتیم برای بچه‌هام. و خیلی وقتا حتی به زورم شده از خوابم میزنم که بتونم وقت بذارم باشون بازی بکنم. و هیچ وقتم چیزی اصرار نکردم بهشون توی این سن، همیشه میگم بذار حداقل تا یه چند سال دیگه که 7-8 سالش میشه کاملا انرژیشو تخلیه بکنه، بازیاشو بکنه، از این جهت آزادن. ولی خب یه سری سختگیری‌ها هم هست، اشتباه هم که زیاده همیشه، اون عذاب وجدان هم که همیشه هست.
نه شما یه مادر کامل هستین، کنار فرزندانتون دارین.
لطفش
نه خواهش میکنم، حقیقت رو بر اساس آنچه که خودتون گفتید عرض میکنم که خب به هر حال شما تلاش دارید میکنید که حضورتون تو خونه کنار بچه ها همیشه کافی و وافی باشه و خب این اصلا نباید به شما دیگه عذابی بده، عذاب وجدانی بده. خیلی عالی، یه بخش رو بشنویم برگردیم همچنان با شما گفتگوم رو ادامه خواهم داد.
ممنونم، در خدمتم.